بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین، الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شرف. در بحث القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، مسئله هشتم رو جلسه گذشته تمام شد. البته قبلا اصل مسئله رو بحث کرده بودیم، در ذیل مسئله یک مطلبی بود که به بحث در واقع نذر مربوط می شد، اون رو بحث کردیم و منتهی شدیم به این نتیجه که اینجا اشاره کردیم. در اصل مسئله با امام رضوان الله علیه ما تفاوتی نداشتیم. امام رضوان الله علیه فرمودن لو علم ان علی المیت حجا ولم یعلم انه حجۃ الاسلام او حج النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعین ولا کفاره علیه. که گفتیم چون ما معتقدیم که حج نذر هم مثل حجۃ الاسلام قضا داره و از اصل مالک قبلا بحثش کردیم، بنابراین وقتی که میدونیم یا حجۃ الاسلام ازش فوت شده یا حج نذر، قضا مسلم خواهد بود و در مقام قضا هم لازم، یعنی در واقع اون کس که میخواد قضا کنه به صورت مافذ ذمه قضا میکنه که اگر حجۃ الاسلام حجۃ الاسلام و اگر حج نذر حج نذر باشه. و چون مسلم نیست که اون که بر عهده‌اش بوده نذر بوده و مثلا به تقصیری ازش فوت شده، کفاره احراز نمیشه. در بخش دوم فرمایششون فرمودن لو تردد ما علیه بین ما به نذر او الحلف مع الکفاره وجبت الکفاره تو ایزن. اگر اون چه که مردد است بر این میت مردد باشه بین حجی که به نذر واجب شده یا حجی که به قسم واجب شده، با این فرض که هر کدام باشه فوتش به گونه ای بوده که مستلزم کفاره بوده، یعنی عذر نداشته، مع الکفاره وجبت الکفاره تو ایزن، یعنی اضافه بر قضا کفاره هم خواهد داشت. که تا اینجا ما مشکلی نداریم. امام فرمودن و یک فل اقتصار علا اطعام عشرت مساکین و الاحوت از ستین. این قسمت که احتیاط مستحب کردن 60 از باب این بود که امام کفاره نذر رو با کفاره قسم دوتا میدونن، متفاوت میدونن، معتقدن کفاره نذر کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، اما کفاره قسم یه چیز دیگه است، اتق رقبه یا اطعام و یا کسبه عشرت مساکین و در صورت عدم امکان 3 روز روزه. و ما در بحثی که قبلا کردیم به این نتیجه منتهی شدیم که فرمایش صدوق، فرمایش محقق در مختصر نافع نه در شرایع، فرمایش آقای خویی، آقای حکیم، آقای استبوالحسن اصفهانی که گفتن کفاره نذر همون کفاره قسمه درسته. بنابراین این احتیاط 60 که آقا البته امام احتیاط مستحب کردن، حالا بعضی دیگه مثل سید احتیاط واجب، احتیاط مستحب هم نیست، چون کفاره نذر وقتی با کفاره قسم یکیه دیگه وجهی برای این احتیاط نیست. مسئله 8 تمامه، قبلا بحثش کردیم. مسئله 9 رو اون جلسه در حد این که بخونیم خوندیم انشاءالله، البته نمیدونیم خوندیم یا نه چون هی رفقا وسطش بحث کردن. مسئله 9 مسئله نذر مشی و نذر حفاه، یعنی اگر کسی قصد نذر کنه که پیاده یا پابرهنه حج انجام بده. یه تعبیری است امام در ابتدای مسئله فرمودن که شبیه تعبیری است که مرحوم سید هم در ابتدای مسئله مشابهش دارد، و اون اینه که فرمودن لو نذر المشی فی الحج، که خب ظاهرش اینه که اون چه که مورد نذره خود مشیه، مربوط به حج نیست. درسته این مشیه در حج، ولی خود حج مورد نذر نیست. امام اینجا فرمودن که انعقد این نزع حتی در جایی که رکوب افضل باشه، فرمودن ولو این که نذر کرده باشه نه مشی و در بعض طریق هم باز منعقد میشه. بعد فرمودن و همینطور لو نظر الحج خافیان، یعنی پا برهنه، که این دومی یعنی خافیان ظاهرش اینه که مقصودشون نظر الحج خافیانه، که عرض کردم بین نظر المشی فی الحج و نظر الحج ماشیان فرقه. بعد در ادامه فرمودن که خب شرط انعقادش اینه تمکن و ناظر و عدم و تضرری به ما، بتونه پیاده یا پا برهنه بره، ضرر براش نداشته باشه و عدم و کونه ما حرجی براش نباشه. فلا ینعقد مع احد حالو کان فی الابتدا، اگر از همون ابتدا نمیتونه یا ضرر داره یا حرجیه اصلا نذرش منعقد نمیشه. و یسقط الوجوب لو عرض فی الاسنا، اگر میانه راه این اتفاق افتاد که ناتوان شد یا ضرر داشت یا حرجی شد، اونجا ساقط میشه. بعد فهمودن مبدأ این پیاده رفتن یا پا برهنه رفتن تا به اون لتعین، که از کجا خودش تعیین کرده، ولو انصرافن، حالا ممکنه تعیین لفظی نکرده ولی وقتی میگه که من پیاده میرم مثلا منصرفه به اینه که از زمانی که مثلا محرم میشم تو مثلا مسجد شجره، اگه اینطوره از اونجا پیاده لازم میشه، نه اینکه از در خونش تا اونجا هم ضرورتا باید پیاده بره. و منتهای پیاده یا پا برهنه رفتن رمی الجمار مع عدم تعیین، اگه تعیین کرده که خب منتهاش تعیین شده هیچی، ولو بل انصراف، اما اگر تعیینی در کار نیست منتهاش رمی الجماره، اونجایی که جمرات رو رمی میکنه اون آخرین رمی، اونجا دیگه تمام میشه که لازم نیست دیگه بعدش بیاده. این مسئله نوح همچنانی که قبلا عرض کردم در جلسه گذشته، در واقع چند تا مسئله تو عروه رو امام رضوان الله علیه به تبع مرحوم استاب الحسن اصفهانی در همدیگه ادغام کرده تحت یک عنوان و یک مسئله ذکرش کرده. مرحوم سید قسمت اولی رو که امام رضوان الله علیه در مسئله 9 آورده در مسئله 26 ذکر کرده. تو مسئله 26 مرحوم سید به دو مطلب اشاره کرده. مطلب اول اذا نظر المشیه فی حجهی، اگر کسی نذر کند پیاده رفتن رو در حج خودش، حالا اون حجهی الواجب علی، حجی که برش واجبه، حالا یا به استطاعه حجت الاسلام میشه یا به نذر، به یه نذر دیگری واجب شده، به هر دلیلی اون حج برش واجبه، اول مستحب یا نه اصلا اون حجش حج استحبابی است، ان عقد اون نذر معشی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ میفهمان یعنی حتی فی مورد یکون الرکوب افضل، یعنی حتی در اون جایی که پیاده سوار رفتن فضیلت بیشتری داشته باشه باز هم نذر معشی منعقد میشه، که امام هم تعبیرشون این بود لو نذر المعش فی الحج ان عقد حتی فی مورد افضلیت رکوب. سید توضیح میده که چرا، امام اشاره نکردن، سید میفرماد لأن المشی فی حد نفسهی افضل من الرکوع، پیاده روی از سوار رفتن فضیلتش بیشتره، به چه دلیل؟ به مقتضا جملت من الاخبار، نه ایشون نمیگه به اون نکته تمسک نمیکنه که مثلا افضل الاعمال احمزها سختر باشه تلختر باشه، خب پیاده رفتن سختر از سوار رفتن پس فضیلتش بیشتره، ایشون اینجوری نمیگه، میگه فرماد به مقتضا جملت من الاخبار، مقصودش اخبار خاصه است که حالا خواهیم خون، که در روایات خاص وارد شده که مشی افضل العباده است، ایشون به اون تمسک میکنه. بعد ایشون میفرماد و ان کان الرکوب قد یکون ارجح، هرچند که سوار شدن گاهی از اوقات رجحان پیدا میکنه، لبعض الجهات، که حالا بعد میبینیم مثلا راوی سوال میکنه، توی روایت داریم این رو، حالا جهات دیگه شده ذکر نشده، اینش ذکر شده که میگه اگه ما سواره بریم زودتر میرسیم، اگه زودتر برسیم فرصت بیشتری پیدا میکنیم که اونجا عبادت کنیم. خب این خودش یک ارجحیت از بعضی جهاته. مرحوم سید میفرمان فإن ارجحیته، یعنی ارجحیت رکوع، لا توجب زوال رجحان عن المشی فی حد نفسه، باعث نمیشه که رجحان از مشی زائل بشه. ولو رکوع افضل باشه، یعنی وقتی مقایسه میکنیم به اصطلاح در اون موارد خاص مشی و با رکوع، میبینیم رکوع فضیلتش بیشتر از مشیه. شون میگه اب نداره، فضیلت رکوع بیشتر از مشیه، ولی مشی خودش فضیلت داره، ولو فضیلت رکوع در اون گونه موارد بیشتر باشه. برای انعقاد نذر ضرورت نداره ما بهترین چیز رو نذر کنیم، که کافیه چیزی رو نذر کنیم که رجحان شرعی داره. ایشون میگه نذر رجحان داره ولو رکوع ارجح باشه، افضل باشه، همین کافیه در انعقاد نذر. این فرمایش سید. بعد مرحوم سید یک فرع دیگر رو مطرح میکنه که در عبارت امام رضوان الله علیه مطرح نشده، این اصلا نظر عبارتی، و اون اینه و کذا ینعقدو لو نظر الحج ماشیان. اون اولی نظر المشی فی حج بود، این یکی نظر الحج ماشیان. اینجا منظور حج با خصوصیت ماشی پیاده رفتن مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ ایشون میگه ینعقد و مطلقا، این مطلقا میخوره به ینعقد و نه ماشیان مطلقنا. لو نظر الحج ماشیان ینعقد و مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ میفرمان ولو مع الاغماض عن رجحان المش. مقصود ما از مطلقا اینه که ولو ما چشم پوشی کنیم از اینکه مش خودش رجحان شرعی داره، یعنی ولو اون بحثی رو که الان گفتیم در ابتدای مسئله که مش ذاتن رجحان داره، ولو رکوب افضل از اون هم باشه، مانع از انعقاد نظر نسبت به معشی نیست. ایشون میفرماد حتی اگر از این چشم پوشی کنیم، بگیم در بعضی از فروض اصلا معشی هیچ رجحانی نداره، که اگر واقعا نداشته باشه، خوب دقت کنید، اون فرع قبلی لا ینعقد النذر، یعنی اگه من در اون فرضی که معشی هیچ رجحان شرعی نداره نظر معشی کنم، نظر معشی من منعقد نمیشه. مرحوم سید میفرماد حتی در اینجا نظر الحج معشیان منعقد میشه. چرا؟ میفرماد لکفایت رجحان اصل الحج فی الانعقاد. چون اصل حج، خوب دقت کنید، ببین یه مسئله عروه، من صد دفعه گفتم یه مسئله عروه، خیلی از اونایی که مسئله میگن مسئله رو بلد نیستن، چون این مسئله خودش تا کسی اصلا ادلهش رو ندیده باشه، خیلی از این مسئله ها معلوم نیست چی میگه. حالا بعد میبینیم که به نظر من در تاریخ فقه خیلی از فقها اصلا این دو تا فرع و مثل این که دقت نکردن، تمیز ندادن، یعنی عباراتشون یه جوریه. سید دقیق داره جدا میکنه، میگه نظر المشی باید معشی رجحان داشته باشه و داره، ولو رکوب افضل باشه. میگه خب ولو افضل، این رجحان اینه که از بین نمیبره، که فضیلت اینه که از بین نمیبره، خب اون فضیلتش بیشتره، خب باشه. بعد میفرماد در نظر الحج ماشیان اصلا حتی اگر معشه هیچ فضیلتی هم به فرض نداشت، این فرضها از نظر سید، چون در قسمت قبلیشون پذیرفته که معش مطلقا فضیلت داره، میگه حالا اگرم نداشته باشه باز این نظم منعقد میشه. چرا؟ فرمود لکفایت رجحان اصل الحج فی الانعقاد. چرا؟ از لا یلزم ان یکون المتعلق، یعنی متعلق نظر، راجحن به جمیع قیودهی و اوصافهی. ببینید متعلق نظر باید رجحان داشته باشه. ایشون میگه لازم نیست که اون قیودی هم که ما نظر کردیم ضرورتا یه رجحانی داشته باشن. اگر یادتون باشه یه مسئلهی داشتیم قبلا که اگر نظر کنه از یه جایی بره حج، گفتیم یه وقت هست اون خود اونجا یه فضیلتی داره، مثلا نظر کرده باله که از کربلا بره حج، که مثلا قبلش زیارت عتبات کرده باشه، مثلا کربلا رو زیارت کرده باشه. بعد گفتیم بعض وقتا نه، اصلا هیچ فضیلت اون نقطه نداره. مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی مثال زد به لبنان، گفت مثلا نظر کرده لبنان بره، ما مثال زدیم به آمریکا، نظر کرده نیویورک بره حج، نظرش منعقد میشه؟ فضیلتی داره آدم بره نیویورک بره حج؟ من به جایی که از خونشون مثلا از قم یا تهران بره اول نیویورک بعد از اونجا بره، نه. نظر منعقد میشه یا نه؟ ما گفتیم میشه، مشهور اونجا گفتن میشه. چرا؟ گفتم برای اینکه نظر حج کرده، حج فضیلت داره. حج با این خصوصیت درسته یه فضیلت خاصی نداره، یعنی مثلا اگه الان حج از خونش بره فضیلتش کمتر از این که مثلا از نیویورک بره نیست، ولی لازم نیست که دیگه اوصاف یه فضیلت ویژه‌ای داشته باشه. سید همونه اشاره میکنه، میگه لازم نیست که اوصاف یه فضیلت ویژه. خب این نظر حج ماشیان کرده، فرض کنید مش اصلا هیچ فضیلتی نداشته باشه، خود حج فی حد نفسه فضیلت داره دیگه. فما ان بعضهم چی؟ چه فرق میکنه؟ متوجه نمیشه. خب قبلا بحث کردیم که
نه،
این الان کاری به اون نداریم. ما قبلا اینو بحث کردیم که اگر کسی مستطیع نظر بکنه نظرش منعقد میشه یا نه. چند حالت رو فرض کردیم، یکی این که نظر میکنه همون حجی رو که برش واجب شده به استطاعت انجام بده، گفتیم منعقد میشه. یه وقت نظر میکنه یه حج دیگری غیر از این حج انجام بده، که گفتیم البته آدم ها ممکنه اینطوری به این راحتی نظر نکنن، ولی حالا بعد گفتیم این دومی یه وقت باز مطلقه، این میشه مثلا یه دونه حج دیگه غیر از حجت الاسلام، یا مربوط به یه زمان متأخری است، مثلا حجت الاسلام میشه امسال قراره بره، میگه حالا 5 سال دیگه هم یه حج نظر انجام میده. گفتیم یه وقت نه اینجوری نظر میکنه که آقا من که امسال میدونم، اما یه وقت نمیدونه و اینا، اونم گفتیم نه میدونه، طلبه است دیگه، میدونه مستطیع شده، حج برش واجبه، باید بره حجت الاسلامش رو انجام بده. میگیم ما میخوایم ببینیم بالاخره این مسئله فقهی که فقها اینقدر وقت ما رو گرفتن بحث کردن ثمره داره یا نه، نظر میکنیم که همین امسالی که حجت الاسلام بر ما واجب شده است، ما برویم حج نظری انجام بدیم و اون حجم غیر از حجت الاسلام باشد، رغم انف الله تبارک و تعالی قربتن الالله، اینجوری نظر میکنه. خب بعدی گفتیم منعقد میشه یا نمیشه؟ گفتن آقایون بازم منعقد میشه، مگر در یه فرضی، و اون اینه که اگر استطاعتش باقی موند دیگه حج نظرش رو، حج به اصطلاح حجت الاسلامش رفت، اونجا حج نظرش ساقط میشه. اما اگر استطاعتش از بین رفت، نظرش رو باید بره انجام بده. حتی اون بحث رو کردیم که اگر این از اوناست که دیگه خیلی دوست داشته همه چیز رو مصادیقش رو درست کنه، میگه آها من حجت الاسلام هم میتونم برم، نمیرم، اسیانن حجت الاسلام هم رو ترک میکنم. ببینن این اجتماع امر و نهی ممکنه که تو اصول اینقدر بحث میکنن یا نه، اونا رو گفتیم. پس الان اصلا به اینا کار نداریم که این نظری که میکنه مستطیع هست نیست، حجت الاسلامه غیر حجت الاسلامه، یه نظر حج کرده با خصوصیت ماشیت. حالا اون نظر حج میخواد حجت الاسلامش رو نظر کرده یا حج دیگری غیر از حجت الاسلام نظر کرده، اونا بحثش قبلش گذشت. الان اون جهتی که مورد نظر مرحوم سید و بقیه آقایون اینه که اگر معشی فضیلتی نداشت، اگه داشت که باز بحثی ندارن که منعقد میشه، این بحث نیست توش، مثل اونجا که اگر اون مکانی که نظر کرده یک فضیلتی داره هیچ کس بحث در انعقاد نظرش نداره، اونجا بحثشون اینه که اگر کسی اون مکانی که نظر کرده هیچ خصوصیتی نداشت آیا نظرش منعقد میشه که لازمه از اونجا بره یا نه. مرحوم سید میگه بله منعقد میشه، فما ان بعضهم یعنی فقها من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب افضل لا وجه له، وجهی نداره. اونایی که میگن اونجایی که رکوب افضله نظر الحج ماشیان منعقد نمیشه. و از اف منهو میگه از این ضعیفتر اینه که یکی به ادعا کنه بگه آقا یکی که نظر کرده حج ماشیان در فرضی که معشی فضیلتی نداشته باشه مثلا یا افضلیتی نداشته باشه، اون معشیش منعقد نمیشه، حجش منعقد میشه. یعنی بر این آدم یه حج واجب میشه ولی لازم نیست اون حج رو ماشیان انجام بده. مرحوم سید میگه دیگه این دیگه از اونم بدتره. چرا؟ میگه این نظرش تعلق گرفته به این با این خصوصیت، بعد شما بگه خصوصیتش منعقد نمیشه، اینش اصلش میمونه. میگه نظر که انحلالی نیست که، دوتا نظر که نیست که، یکی نظر نسبت به اصل حج، یکی نظر نسبت به این خصوصیت حج، اونجوری که نظر نیست. شما میگه نظر یه بسته یه پارچه است، این نظر کرده حج با این خصوصیت. و از اف منه دعو الانعقاد فی اصل الحج لا فی صفت المعش فیجب، یعنی یجب الحج مطلقا. این در واقع توضیح اون مبنایی است که ایشون میگه از افه که حج واجب بشه ولی نه این که لازم باشه معش، ماشیان راکبن هر جوری خواست ولی حج واجب بشه. چرا از افه؟ میفهمد لعن المفروض نظر المقید فلا معنا لبقائه مع عدم صحت قیده. این فرمایش خود سید نسبت به قسمت اول فرمایش ایشون یک حاشیه، حالا مثلا قابل اعتنایی که هست، حاشیه مرحوم آغازی است. قسمت اول فرمایش ایشون این بود که اگر نظر مشی در حج بکنه منعقد میشه ولو رکوب افضل باشه. چرا؟ چون مشی فی حد نفسه فضیلت داره و این که یک چیزی فضیلتش بیشتر باشه باعث نمیشه اصل فضیلت این از بین بره. این فرمایش سید. مرحوم آغازی ها یه تعلیقه زدن، فرمودن البته این در صورتی است که معش موجب ضعف این آدم، که اون ضعف موجب ترک چیزی که ارجح از مشه باشه نشه، که بعد ایشون میگه اگر اینطور شد، یعنی اگر مشیش موجب ضعف این آقا شد، پیاده بره بدنش ضعیفه، ناتوانیش افزایش پیدا میکنه، وقتی که این ناتوانی افزایش پیدا کرد نمیتونه بعضی از مستحبات رو، بعضی از خصوصیات با فضیلت رو انجام بده که اونا از معشی فضیلتشون بیشتره. میگه ایشون میگه اگر اینطوری شد معشیش مرجوحه و اگر مرجوح شد دیگه معشیش منعقد نمیشه. این فرمایش آغازی است، کسی دیگه نگفته اینو. این یه فرمایش. در قسمت دوم چرا؟ اونجا تعلیقه دارند، از جمله کسانی که در قسمت دوم تعلیقه زده خود حضرت امامه. ایشون فرموده لو فرض عدم رجحان فی المعشی اگر فرض کنیم که هیچ رجحانی در معشه نیست، که البته امام اینو به عنوان یک فرض میگه، چرا؟ چون امام هم مثل سید تو قسمت اول معتقده که مطلقا معشی فضیلت داره، چون میگه ولی اگر فرض کنیم که فضیلتی اصلا نداره، رجحانی نداره، در این صورت این که بگیم نذر الحج ماشیان منعقد میشود مشکله. چرا؟ شون میفهمد به خاطر این که معش از قیود حج نیست که شما بگی آقا الحج و ماشیان رو من نذر کردم و الحج و ماشیان، خب بالاخره به اعتبار حجش که رجحان داره دیگه، حالا میخواد این ماشی بودنش هیچ رجحانی نداره، خدا حج منظور من حج با این خصوصیته، ولو خصوصیتش رجحان نداشته باشه بالاخره اصل حج من که رجحان داره دیگه، خب من نظرم منعقد میشه. امام میفرمان معش از مقدمات خارجی حجه، نه از قیود حج. البته لو سلم به نسبت الالقیود، تازه اگر ما این مطلب رو نسبت به قیود بپذیریم، مع ان فیها ایزن اشکالون، که حتی در قیودش هم که قیود هیچ رجحانی نداشته باشه، فقط ذات العمل فضیلت داشته باشه مثل حج، ما بگیم قیودم منعقد میشه و نذرش منعقد میشه، ایشون میگه تو اونش هم ما اشکال داریم، چرسه اینجا که اصلا از قیود نیست، که یه مقدمه خارج. حالا این فرمایشاتی است که فرمودن، دنبالش باز بعضی دیگه حاشیه هایی دارن، من فعلا به اون کار ندارم، این نکته رو فقط اشاره کنم. ببینید مرحوم آیه آملی، آیه شیخ محمد تقی آملی به این اشاره کرده، درستم هست، که در مسئله عروه، چون ایشون شرح عروه است، دو تا فرع مطرحه، یکی جعل المعشی الذی هو صفت الحج متعلقا للنذر، که در این فرع فیکون الحج باقیا علی ما هو علیه، هرچی هوا هست اگه مستحبه این حج واجب نمیشه، این خصوصیت فقط نسبت بهش نظم منعقد میشه. یکی هم این که خود حج، ولی شون اینجا یه تعبیری داره، میگه این فرض اول که نظر المشی فی الحجه، مرحوم محقق در معتبر فرموده که ان علی علن اقادهی اتفاق العلماء، علماء اتفاق دارند بر انعقاد چنین نظری. نه فعلا فقط همین نظر المعشی فی الحج، ایشون فقط اینو داره میگه. بعدشون میگه که تو مدارک هم گفته معروف بین اصحابه، تو جواهر هم گفته بلا خلاف اجدوهو بل لعل الاجماع به قسمیه علیه. ولی وقتی شما عبارت معتبر رو نگاه میکنی، مسئلهی که تو معتبر مطرحه اینه، میفرماید لو نظر ان یحج ماشیان وجب مع التمکن. الان این المشی فی الحج نظر کرده یا الحج ماشیان؟ تصریحش اینه دیگه، نظر ان یحج ماشیان، نه المشی فی الحج. بعد محقق فرموده و علیه اتفاق العلماء، علماء بر این اتفاق دارن. خب تا اینجاش خلاف نظر آقای آملیه، این که نگفته نظر المشی فی الحج، نظر الحج ماشیه. بعد استدلال کرده، گفته چرا منعقد میشه و همم قبول دارن منعقد میشه؟ لأن المشیه طاعتون، چون مش خودش یه عبادته، فیجب، یعنی نذرش واجب میشه. بعد اشاره میکنن به روایات که من نظر ایوتی الله فلیطعه، کسی که نظر یک اطاعت و عبادتی کرد باید بکنه، خب یه عبادته. و لما روا رفاعت ابن موسی نبی عبدالله رجل نظر ایمشی الى بیت الله، حضرت فرموندن فلیمشه. اون که هیچی، کلیه که اگر یه چیزی عبادت شد نظر کردیم منعقد میشه، کلام پیغمبره، مصدرش هم سنیه. بعد میگه ایشون چون مش عبادته پس منعقد میشه. روایت دوم ناظر به مسئله است، نظر ان یمشی الى بیت الله، فوقش روایت یمشی الى بیت الله نظر مشیه یا نظر حج ماشیه؟ ظاهرا نظر مشیه، نه نظر حج ماشیه. نظر ان یمشی الى بیت الله، نگفته نظر ان یحج ماشیه. پس حضرت داره فلیمشه، یعنی روایتی که بهش استدلال کرده مربوط میشه به مشی فی الحج، در حالی که مسئله‌ای که مطرح کرده ظاهرا حج ماشیانه. نه ببینید، حالا از نظر نه بحث سر این نیست. ببینید دقت کنید، بحث فقهی شو دقت کنید، خارجن چی کار میکنن بحث دیگه است. بحث فقهی اینه که متعلق نظر مشیه، که اون مش در ظرف حج، یا متعلق نظر حج که اون حج خصوصیتش مشیه. این دو تا مسئله است. یکی شما مثلا نظر میکنی که یه نمازی بخونی با فلان سوره، منظور شما نمازه که توی اون نماز مثلا سوره بقره رو هم در رکعت اولش بخونی. یه وقت نظر میکنی که توی نمازت مثلا نماز نافله صبحت سوره بقره رو بخونی که نماز صبحت قضا شه. طلبه ها ممکن از این نظر کنن دیگه. نظر میکنی که سوره بقره بخونی که 2 ساعت طول بکشه، 1 ساعت و نیم طول بکشه، که دیگه وقت از اول اذانم که شروع کنی طلوع آفتاب بشه. این بحث سر اینه که نظر المشی فی الحج یا نظر الحج ماشی. حالا عبارت محقق رو نگاه کنید، خب ظاهر عبارت نظر ان یحج ماشی و علیه اتفاق العلماء اینه، نگفته نظر مشی فی الحج اتفاق علماست، نظر الحج ماشیان. ولی روایتی که تبشر کرده رجل نظر ان یمشی الى بیت الله، این تعبیره. حالا این عبارت های فقها ها رو من آوردم اینا رو ببینیم بعد روایاتش رو، چون اگر روایات چه اولش ببینیم شاید بعضی از این بحث ها دیگه چیز بشه. ما اول عبارت های فقها ها رو آوردم که ببینیم فقها ها چجوری مسئله رو گفتن، بعد ملاحظه بفرمایید بحث کردن که مشی مثلا فضیلت داره که مرحوم صاحب وسایل اصلا بابی باز کرده، بعد در علل و شرایع یک بخشی داره، یه بحثی داره، اینم ببینید که خب علت احکام رو بحث کرده، گفته علت افضلیت رکوب نسبت به مشی در حج چیست؟ نگفته علت افضلیت مشی نسبت به رکوب در حج چیست. این ورش گفته رکوب رو، که اونا رو هم روایت چند مرحوم صاحب وسائل هم نقل کرده، تو علل هم هست، حالا انشالله جلسه آینده بهش میپردازیم. به حال این مسئله رو با این دقت ببینید تو آثار فقهی، ببینید خود فقها ها. حتی من به نظرم میاد حالا امام رضوان الله علیه هم چون همه این چند تا مسئله سید و با هم دیگه مثل مرحوم عرض کنم خدمت شما سید ابوالحسن اصفهانی جمع کرده، یک اشکالی تو عبارت امام هم هست. اون جلسه هم اشاره کردم، امام فرموده لو نظر المشی فی الحج، بعد داره لو نظر الحج حافیان. خب این بحث دیگه است، این الحج حافیان منظوره. بعد در ادامه داره که در انعقادش تمکن ناظر، بعد داره مبدأ المشعب. یعنی دو تا مسئله رو اون اول باید امام اگر سه دو تاشو میگفت اینجوری عبارت بهتر بود. مثلا میفرمود لو نظر المش فی الحج کذا، لو نظر الحج ماشیان کذا، و لو نظر الحج حافیان کذا. بعد اونو امام مثلا لو نظر الحج ماشیان رو نفرموده، به نظر میرسه امام هم نظر المش فی الحج با نظر الحج ماشیان رو با هم چیز. البته امام چون توجه داشته به عروه خودشم تعلیقه زده قاعدتا نبایدم چه اشتباهی بشه، ولی تو این عبارت بالاخره این ابهام هست. حالا توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.